بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 43 سطر 4. قررون فی ان تکسر الوجود بالماهیات و انهو مقولون به تشکیک. در این فصل دو بحث مطرح میشه. یک بحث مربوط به ماهیات، بحث دیگه مربوط به وجوده. شاید هم بتونیم بگیم هر دو بحث مربوط به وجوده. بحث اول اینه که ماهیات کثیرند و هر کدوم با دیگری فرق دارند. نمیتونیم همشون رو در یه امر خارجی جمع کنیم، اگرچه همشون رو در یه عنوان ماهیت جمع میکنیم، ولی در خارج اینها قابل اجتماع نیستند و دارای کثرتند. و وقتی وجود با اینها متحد میشه، با اینکه وجود واحده، اما چون متحدهایش در هر فرضی ماهیتی است، ماهیات کثیره وجود رو هم کثیر میکنند. وقتی وجود با ماهیت انسان متحد میشه و با ماهیت فرس متحد میشه، دو تا وجود میشه. اگرچه خود وجود بدون اتحاد با ماهیت یک چیزه، ولی وقتی با ماهیت متحد میشه، اگر ماهیت ها متعدد باشن، وجود هم متعدد میشه. و چون ماهیت ها متعدد هستند، پس وجود به تعدد ماهیت متعدد میشه. پس این حکم مربوط به ماهیت، یا بفرمایید مربوط به وجود، هر دو شدنیه. مربوط به ماهیت باشه، معنیش اینه که ماهیت متکثرن. مربوط به وجود باشه، معنیش اینه که وجود هم در اثر اتحاد با ماهیت متکثره، متکثر میشه. بعد ایشون میفرمایند مطلب دوم اینه که وجود مقوله به تشکیکه. یعنی ما می توانیم تفاوت بذاریم بین وجودها، در حالی که ماهیتها را هم دخالت ندیم. خود وجودی ممکن است بر وجود دیگر مقدم باشد یا نسبت به وجود دیگر اولویت داشته باشد. از جهت تقدم با اولویت و کمال تفاوت بین این وجود و اون وجود حاصل می شود، در حالی که ما ماهیتی را با این وجود در نظر نگرفتیم. پس گاهی اختلاف وجود از ناحیه ماهیت میاد، گاهی اختلاف وجود از ناحیه خودش میاد. در این فصل ما دو تا مسئله داریم: یکی تکثر وجود از طریق ماهیات، یکی هم تشکیک وجود، یعنی تکثر وجود از طریق غیر از طریق ماهیات. پس اصل بحث ما در این فصل یک چیز بیشتر نیست و اون تکثر وجوده. اونتا برای تکثر وجود دو تا عامل ذکر میکنیم. یک عامل عبارت از ماهیات متکثر است، یک عامل هم عبارت از تشکیک خود وجود، یعنی زومراتب بودن وجوده. هیچ کدوم از این دو تکثر وحدت وجود رو ضایع نمی کنند. وجود با قطع نظر از درجاتش که منشأ کثرتند و با قطع نظر از ماهیات که اونها هم منشأ کثرتند، وجود طبیعت واحده و این وحدتش محفوظه. چون این تکثری که پیش میاد مربوط به طبیعتش نمیشه. چون مربوط به طبیعت نمیشه، پس اگر طبیعت واحده تا آخر واحده. این تکثر مربوط میشه به متحد وجود، که وجود متحدش متکثر میشه، نه اینکه خود وجود طبیعتش بشه متکثر. ایشون میفرماد ما همونطور که قبلا گفتیم مشا به تکثر وجود از ناحیه ماهیات پی برده بودند، اما به تکثر وجود از ناحیه مراتب و درجات خود وجود توجهی نداشتند. شیخ اشراق این مسئله رو تأسیس کرد و بعد شیخ اشراق دیگران دیدن که حرف درستی است، پذیرفتند. بعد ایشون شروع میکنه به نقل کلام مشا، که مشا سه جور امتیاز و تکثر رو قبول کردن، نحوه چهارمی هم برای امتیاز بود که اونها ذهنشون به این نحوه چهارم نرفته بود، لذا اون نحوه چهارم رو ذکر نکرده بودند، ولی شیخ اشراق نحوه چهارم را متوجه شد و به اون سه نحوه اضافه کرد. حالا کلمات مشا و اون نحوه ها انشاءالله در توضیحات بعدی مطرح میشند. صفحه 43 هست، این سطر چهارم. قرارون فی ان تکثر وجود به وسیله ماهیات، این مطلب اول. مطلب دوم و انهو مقول به تشکیک، وجود مقول به تشکیک هم هست، مقول یعنی محموله، وجود هم میشه بر این درجه وجود و بر اون درجه وجود، بر یکی با اولویت بر یکی به خلاف اولویت، بر یکی به اقدمیت و بر دیگری به خلاف اقدمیت، بر یکی به نقص بر دیگری به کمال. قرارون فی ان تکثر وجود به وسیله ماهیات است و انهو یعنی وجود مقوله به تشکیک، یعنی بر وجودهای مختلف شما میتونید موجودان رو هم کنید، منتها حملتون مختلفه، بر یکی به اولویته بر یکی به خلاف اولویت، بر یکی به نقصه بر یکی به کمال. همین عنوان رو ایشون توضیح میدن به کثرت الموضوع. موضوع اطلاقات متعدد داره، گاهی موضوع میگیم به عنوان محل اعتماد عرض، که عرض حلول میکنه در موضوع و اعتماد میکنه به موضوع. گاهی موضوع میگن در مقابل محمول، گاهی هم موضوع میگیم منظور موضوع علمه. در اینجا مراد از موضوع، موضوع در مقابل محموله، یعنی اونی که در ادبیات بهش میگیم مبتدا که محمول میشه خبر، در این علوم عقلی بهش دیگه مبتدا نمیگیم، میگیم موضوع. ما ماهیت رو موضوع قرار میدیم، موجود رو برش هم میکنیم، هل انسان موجودن، هل فرس موجودن، هل بقر موجودن تا آخر، که موجود میشود محمول ما و ماهیت میشه موضوع. ایشون میگه که با کثرت موضوع وجود میتوان وجود رو تکثیر کرد، یعنی اگر وجود محمول بود و شما موضوعات کثیره ای رو برای این محمول آوردید، معلوم میشه اون محمول هم میتونه به کثرت موضوع تکثیر بشه. و هر شدن در این حال وحدتش هم از بین نمیره. ول مراد بهی، یعنی مراد به موضوع، ما یقابل المحمول است. وقت موضوعی که مقابل محمول یعنی مقابل موجودانه چیست؟ میفهمد و مصداق چنین موضوعی خود ماهیته. پس وقتی میگیم به کثرت الموضوع، به کثرت الماهیات، چون ما موضوع رو در حلیت های بسیطه ماهیت قرار میدیم، محمول موجودان قرار میدیم، بنابراین به جای موضوع میتونید بگید ماهیت. اگر گفتیم به کثرت موضوع وجود متکثر میشه، یعنی به کثرت ماهیات وجود متکثر میشه، چون ماهیت هست که مصداق است برای موجودان.
چرا کثرت ماهیت که امر حقیقی هستش وحدت وجود رو برهم نمیده؟
چرا کثرت ماهیت که میفهمد حقیقی است، وحدت وجود را هم که اون حقیقی است از بین نمیره و به هم نمیزنه. چون کثرت از ماهیت به وجود سرایت نمی کنه. ما از باب این که حکم عهد المتحدین یسری الال آخر حکم کثرت رو از ماهیت به وجود سرایت میدیم. کثرت تو ذات وجود نمیره. اگر رفت تو ذات وجود، آن چرا که وجود به ذاته و به طبعه داره باطل میکنه. اما چون در ذات وجود نمیره، وجود ذاتش همونیست که هست و مقتضی وحدته، لذا کثرت ماهیت اثر نمیذاره. ماهیت مجاور وجوده و مجاور حکمش به مجاور داده میشود، اما حکم در واقع مال اون مجاوره، نه مال این.
این مجازن اسناد میدید؟
بله، کثرت رو مجازن به وجود اسناد میدید. البته اگر وجود رو وجود خاص کنید، وجود بشه وجود این ماهیت، خب وجود این ماهیت با وجود ماهیت فرق میکنه. ما خود وجود رو داریم عرض میکنیم، خود وجود کثرت بردار نیست، کثرت مال مجاورشه. اما اگر شما وجود رو وجود خاص کردید، اگه وجود انسان، خب وجود انسان با وجود فرس فرق میکنه، اونجا یه کثرت برای خود وجودی.
اون وجود مطلق رو مگه ما میتونیم با همراه با ماهیت تصور بکنیم که بعد بگیم کثرت رو حقیقتاً به این وجود مطلق سرایت نمیکنه؟
نه تصور نمیتونیم بکنیم، بلکه در خارج هم داریم. شما در خارج وقتی وجود رو به ضد نسبت میدید، وجود ضد با وجود هم فرق میکنه. در خارج وجودا جدا میشن اصلا. خب وجود مطلق ما در خارج نداریم. اون وجودایی که عرض میکنم در خارج داریم، اونا همشون مقیدند و همشون همشون جدا هستند. عرض میکنم اگر وجود رو مقید به ماهیت بگیرید، تکثر برای وجود میشه واقعی. اما اگر وجود رو مقید نکنید به ماهیت، وجود مطلق بگیرید، وجود میشه واحد، تکثر میشه امر عرضی. برم و المراد به، یعنی مراد به این موضوع مایه قابل محمول است و مصداق مایه قابل محمول هم که ماهیت است، پس مراد به این موضوع میشه ماهیت. به کثرت موضوع قد تکثر الوجود، الف تکثر هم الف اشباهیه. به کثرت موضوع یعنی به کثرت ماهیت وجود متکثر می شود، و الا اگر چیزی دیگری عامل کثرت وجود نباشد و وجود رو کثیر نکند، فشیء به نفسه لا یتسنى ولا یتکرر. شیء خودش یعنی مثلا در اینجا وجود تثنیه نمی شود، دوتا نمی شود، ولا یتکرر.
خب این اخص از مدانه میشه. حالا چون که مثلا به نفسه خودش تکثر و تکرر ندارد، داره نمیشه که اون تکثرش از ناحیه ماهیت باشه. ممکنه مثلا بگیم از ناحیه وجود دیگری، یا ممکنه بگیم از ناحیه عدم باشه، گرچه اینا باطله، ولی خب این استدلالی که ایشون آورده ظاهرش اخص از مدعا هستش.
شما وجود دیگر رو از طبیعت وجود خارج میدونید که میگید اون وجود دیگر به طبیعت وجود تکثر میده؟ هر وجودی بیارید داخل در طبیعت وجود هست، چطور رو خارج میکنید تا تکثر از ناحیه اون بیارید؟
این باطل هست. این که مثلا نه عدم میتونه این کار رو بکنه، نه وجود میتونه این کار رو
بکنه. بله، عدم هم که خودش چیزی نیست که بخواد اثری بیاره،
مستقل خودش رو داره. این دلیلی که ایشون داره میاره این اخص از مدعا به حساب میاد. ایشون میگه چون که شیء به نفسه تکرر و تصمیم بردار نیستش، پس این وجود ما تکثرش از نوعی ماهیت نیستش.
شما کبرای کلی رو قبول دارید؟ شیلای تصنع به نفسه برای کبرای کلی قبول دارید؟ خب وجودم نفس داره دیگه، همه چی نفس داره. خود انسان هم به نفسه متکثر نمیشه، با عوارض متکثر میشه. خب وجودم و مثل بقیه. شما همین اندازه که کبرا رو قبول داشته باشید و قبول داشته باشید که وجود یکی از سغرایات این کبراست، یکی از مصادیق این کبراست، باید نتیجه بپذیرید و نمیتونید وجود رو از مصادیق این کبرا قرار ندید.
ما اون نتیجه رو قبول
داریم،
اما اینکه اون نتیجه که مثلا نتیجه مسلمه، حرفی دارش نیست که از نوعی خود وجود نیست این تکثر که محل بحث ما هستش، اما این تکثر از نوعی ماهیت باشه، این اون رو اثبات نمی کنه.
تکثر از ناحیه ماهیت باشه اثبات نمیشه. اگه متحد شد با وجود، متحد شد با ماهیت، قانون کلی حکم احد المتحدین یسی الالاخر هم قبول داشتیم که داریم، نتیجه میگیم دیگه، نتیجه میگیم تکثر وجود از ناحیه تکثر ماهیت.
صرف این که ما هم متحد هستن و اون کسرت داره همین کفایت میکنه.
بله دیگه، وقتی میگیم متحدن صغرا درست میشه، اتحادن در جای خودی ثابت کردیم، وجود با ماهیت متحد. بعد کبرا هم میگه که حکم احد المتحده نیستی الیل آخر، این هم در جای خودش قبول داشتیم. اون نتیجه میگیرید دیگه، نمیشه نتیجه نگیرید. و کنهو ای کن الوجود مشکلکن قد زهرا، قبلا روشن شده ای سابقا اندقولنا الفهلویون تا آخر. خب دو جور اختلاف و تکرر برای وجود قائل شدیم، یکی از نوعی ماهیت آمد، یکی از نوعی تشکیل. اون تا تشکیلشون توضیح نداد، میگه بحثی رو قبلا داشتیم، احتیاج به توضیح نداریم. ولی دو مرتبه شروع میکنه به توضیح، میگه که از این بیت من در میاد که وجود و ماهیت کثیرند، یک وجود و درجاتش هم کثیرند، دو پس ما از دو ناحیه میتونیم تکثر رو در عالم قائل بشیم، یکی از ناحیه وجود، یکی از ناحیه ماهیت. یا به عبارت بهتر تکثر وجود از دو ناحیه میتونیم قائل بشیم، یکی از ناحیه ماهیتش یعنی کثرت ماهیتش، یکی از ناحیه کثرت درجاتش. بله؟
درجات
ماهیت‌ساز نیستن؟ نه، درجات ممکنه اشاره به ماهیت داشته باشن، ولی با ماهیت فرق میکنن. مثلا درجه علیت برای وجود عقل، درجه معلولیت برای وجود نفسه. بعد شما میتونید بگین درجه عقل رو عقل که ماهیتی میسازه، درجه نفسم نفس اونم یه ماهیت، وقت ماهیت ها اختلاف پیدا میکنن، از اون طرف وجود هم مختلف میشه. میتونید اون اختلاف رو از ناحیه تشریح رو به اختلاف ماهوی برگردونید، ولی بالاخره دو تا اختلاف یکی نیست. ثم لما خرج من هذا البيت، چون از این بیتی که من گفتم استخراج شد که در وجود دو کثرته، ثم لما خرج من هذا البيت ان في الوجود كثرتين، اردنا که دو خط بعد میاد جواب لماست. ثم لما خرج من هذا البيت، خارج یعنی از این بیت استخراج شد، به دست آمد که در وجود دو تا کثرت راه داره، یکی کثرت از نوعی ماهیات، یکی کثرت از نوعی درجات.
خارجه بهتر نیست؟
متعدی خرجه متعدی میاد، چه لزومی داره باب تفعیل ببرید؟ خرجه نیست، استخرجه. خرجه یعنی استخرجه، این چه بی نداره. خرجه میتونید بخونید، چون استخراج شد از این بیت این مطلب که در وجود دو تکثرته، یکی اینه که اهدا هما این است که وجود یا انسان یا فرست یا شجر یا حجر یا غیر ذلک، و دومین کثرت از این جهته که وجود یا مقدم یا مؤخر، شدید یا ضعیف. و نبذارید. اردنا جواب ماست. ایشون میفهمد از بیانی که من کردم به دست آمد که دو تا عامل کثرت داره وجود هست. که یکی از اون عامل های کثرت رو دوباره میشه تکثیر کرد. اینطوری وارد بحث میشیم. بله حالا من این تیکرم بخونم بعد وارد بحث بشم. ایشون میگه چون از این تقسیم در آمد که وجود دو قسم دارد، ما خواستیم به این مطلب استفاده شده تصریح هم بکنیم. گفتیم وجود دو قسم دارد، وارد بحث شدیم. ثم لما خرج از این بیت که در وجود کثرت این است، احداهما این که وجود یا انسان است یا فرس یا شجر یا حجر یا غیر ذلک، دوم این که وجود یا مقدم است یا مؤخر، شدید است یا ضعیف و نحو ذلک، چون چنین بود اردنا، خواستیم بیان کنیم که بله خواستیم تکثر بیان کنیم که از طریق از دو طریق تکثر وارد وجود میشه، ولی در هر دو حالت حقیقت وجود به وحدت خودش باقی است. ثم لما خرج من هذا البيت که در وجود دو کثرت است، اردنا ان نبین که تکثر به وجه ثانی لیسه تکثرن فی الحقیقه، اون در واقع تکثر نیست. تکثر به وسیله ماهیات، چون ماهیات در واقع تکثر دارن، تکثر وجود هم از ناحیه ماهیت میشه باقی. اما در تشریک تکثر واقعی نیست. لا ینسلم بهی وحدت و طبیعت المشکشه، لا ینسلم یعنی زایه نمیشه، از بین نمیره بهی به وسیله چه این تکسری، چون تکسر فلحقیقه و تکسر حقیقی نیست، منسلم نمیشه بد به این چنی تکسری وحدت طبیعی مشکشه. فقلنا حطف تفسیر است بر اردنا
بهی تکسر علاوه رسانی
نمیره. بله
بلا
ینسلم بهی یعنی تکثر، بله تکثری که بچ سانیست یا به هر دو بچه. بلا ینسلم به این تکثری که در حقیقت تکثر نیست وحدت طبیعت مشکشه. هر چقدر وحدت طبیعت مشکشه یعنی وحدت طبیعت وجود که وحدت تشکیشی دارد. فقلنا من رست، این فقلنا عطف بر اردناست و تفسیر اردناست. اراده کردیم که این چنین مطلبی رو بیان کنیم، فقلنا من رست، دوباره از سر شروع کردیم. یعنی مطلب رو گفته بودیم، میتونیم به همون مطلب رو اکتفا کنیم، منتها دو مطلب از سر شروع کردیم که مطمئن باشیم همه مطالبمون خونده شده. یعنی همه مطالب نه که خونده شده گفتیم، مطمئن بشون که همه مطالب گفتیم، چون ما چهار جور اختلاف داریم. مشا سه جور چه گفته، ما حالا اون چهارون چه اضافه میکنیم. این فقال نام رس من بارها عرض کردم در کلمات عربی نداریم فقال نام رس رو. این در فارسی اصطلاحیست در فارسی که ما به عربی ترجمهش میکنیم. فقال نامه رسم من تحت لفظش اینی که من از سر میگویم، از سر میگویم یعنی از رأس میگویم و همه انسان ها از رأس میگویند، دیگه گفتن نداره. ولی در اصطلاح ما ایرانی ها یا فارس ها از سر میگم یعنی دوباره میگن، که دیگه آشنایی با این کلمه. ابن سینا همین اصطلاح رو برداشت ترجمه کرده، گفته نقول میرس. نقول میرس ما در اصطلاح عربی نداریم. وقت مرحوم سبزواری هم ظاهرن از ابن سینا کپی کرده و تقلید کرده، اونو گفته فقال نامرس. از کجاها میگن فقال نامرس؟ اونجاهایی که مطلب میخواد تکرار بشه اما نه به طور کامل. مطلب قبلا گفته شده، همه حقش ادا نشده، یه چیزایی ازش باقی مونده. میگه نقول میرس تا در این بار دوم اون باقی مونده ها رو، اون حذف شده ها رو بیاره که مطلب به صورت کامل بیان بشه. حالا مرحوم سبزواری هم همینطور مطلب رو گفت، منتها چون هنوز کاملش نکرده میگه دوباره میگم که در این دوباره گویی مطلب کامل بشه. میدونید کثرت عامل میخواد، چون یه امر ممکنه دیگه، عامل میخواد. میفهمن که کثرت گاهی به تمام ذاته، یعنی دوتا ذات بسیطند و از هم جدان، مثل دوتا جنس عالی، جوهر با کیف. این دوتا جنس اینطور نیست که در یه جنسی شرکت داشته باشند و در فصل امتیاز داشته باشند، چون اگر در یه جنسی اشتراک داشته باشند معلومش جنس دارند، و اگر جنس داشته باشند دیگه جنس عالی نیستند، تحت یک جنس دیگه داخلند، میشن جنس متوسط. ولی با توجه به اینکه جنس عالیه نمیتونه جنس داشته باشه، وقتی نتونه جنس داشته باشه فصل هم نداره، میشه بسیط. این کثرت در واقع به امتیاز دو تا فرد به تمام ذاتشونه، یعنی این جوهر با اون کیف ذاتن با هم اختلاف دارن، هیچ اشتراک ذاتی بینشون نیست بلکه اختلاف ذاتی بینشونه. انواع این ها همینطور، مثلا فرض کنید که ما انسان ها که از انواع جوهریم، با فرس که اونم یک نوع دیگری از جوهره، ما امتیاز داریم نه به تمام ذات، زیرا یه جزء ذاتمون که حیوان مشترکه، پس انسان با فرس نمیشه گفت به تمام ذات مشترکه. اما انسان رو با یک نوعی از جوهره با یه نوعی از کیف بسنجید، این دوتا به تمام ذات اختلاف دارن، با این که هر دو نوع جنسالی هم نیستن. پس گاهی دوتا نوع رو از یک جوهر میخواد بسنجید، این نمیتونید بگید به تمام ذات اختلاف دارن، چون جنس دارن، جنس مشترک دارن. اما یه وقت شما نوعی از یک مقوله رو با نوعی از مقوله دیگه میسنجید، همونطور که خود دوتا مقوله ها با هم اختلافی به ذات دارن، دوتا نوعشون هم اختلافی به تمام ذات دارن، اختلافشون به جز ذات نیست. مثلا فرض کنید که بخواید انسان رو که نوع جوهریست با علم که یه نوع کیف نفسانیست بسنجید، این دوتا با هم اشتراکی ندارن، جنساشون متفاوته، فصلاشون متفاوته، فصل که همه جا متفاوته. خب توجه شدید اجناس عالیه با هم تفاوت به ذات دارن، انواع این اجناس هم تفاوت به ذات دارن، خود این اجناس از هم تفاوت به ذات، انواعشون هم تفاوت به ذات. اما بعضی از متکثرها رو ملاحظه میکنید که امتیازشون، اختلافشون، تکثرشون به تمام ذات نیست بلکه به جزء ذاتی. مثل انسان و فرس که اینا به تمام ذات اختلاف ندارن، زیرا که در حیوانی ها شریکند. در جزء دیگر که فصله با هم اختلاف داره. پس دو نوع از یک جنس اختلافشون به بعض ذاتی، دو نوع از دو جنس عالی اختلافشون به تمام ذاتی. المیزو بین کل شیئین، تمیز و جدایی که عامل تکثر است بین هر دو شی، یا به تمام ذات است مثل اجناس عالیه و انواع اجناس کلوم الاخر، یعنی نوع جوهر نه با نوع جوهر دیگه بلکه با آخر، یعنی با نوع مثلا کیف. اینا رو ملاحظه کنید میبینید بینشون تباین به تمام ذاته. و بعضی ها یا این که تباین اشیا به بعضی ذاته، بعضی ها یعنی بعضی از این اشیا تباین به بعضی ذات دارن، یعنی بعضی ذاتشون از هم جداست که فصلشونه، که انسان و فرس که ذاتشون به حساب انسان و فرس تفاوت داره. بعد داره اوجا المیزو به منظماتی، گاهی هم شما از طریق عوارضی که زمیمه می کنید به یک ماهیت میزه بین افرادش رو درست می کنید. منظمات رو معنی می کنید به عوارض و عوارض اون غریبه، مثل این که زید و عمرو و مشا همشون منحصرن یا با اقسامی، اینا تمایز در این ثلاثه دارند. زید و عمرو هم تمایز در ماهیات دارند، هم تمایز و وسیل اعضای غریبه دارند. بله زید و عمرو به عوارض غریبه تمایز دارن، به چیز دیگه نه، یعنی به لحاظ نوعشون با هم مشترکن، به لحاظ جنس هم مشترکن، به لحاظ فصل هم مشترکن، فقط به لحاظ عوارض غریبه اختلاف دارن. اوجا المیزو یعنی تمایز بین دو چیز به وسیله منظمات. منظمات معنی میکنه عوارض غریبه، عوارض بیگانه که لازم نوع نیستن، اگه لازم نوع باشن در تمام افراد هستن و نمیتونن عامل امتیاز باشن. اما اگر عوارض غریبه باشن، لازم نباشن، مفارق باشن، ممکنه در یه فردی باشن در یه فردی نباشن، مثل زید و عمرو. خب سه قسم تمایز ما درست کردیم.
تمایز به عوض ذاتیه در واقع همون تمایز به تمام ذات یا جزء ذات میشه.
اگه تمایز به عوض ذاتی باشه، یعنی تمایز به عرض لازم باشه، عرض لازم چون لازمه یه فصل، تمایز به فصل درست میکنه، اون وقت لازم میاد که اونهایی که تمایز به عرض لازم دارن تمایز به فصل داشته باشن، یعنی تمایز به جزء ذات داشته باشن. اما وقتی تمایز، وقتی عرض مفارقه، در تمام افراد طبیعت جاری نیست، ممکنه این فرد با این فرد تمایز به عوارض خارجی داشته باشه ولی تمایز به عرض لازم رو ندارن. تمایز به عرض لازم مال نوعی است که از نوع دیگه جدا میشه. خب
عوارض غریبه رو شما عوارض مفارقه معنا میکنید؟
بله، عوارض غریبه همون عوارض مفارقه است. بله، عوارض غریبه عوارض مفارقه است، عوارض لازمه مفارق نیستن، عوارض ذاتی هست. خب تا اینجا سه نوع اختلاف بین اشیا گفتیم، نوع چهارمی هم داریم، مشا منحصر کردن اختلاف در این ستا، ولی ما روشن میکنیم که اختلاف در امر چهارمیه، مثل اون اختلاف تشکیکیست که باید این چرا در جلسه آینده بخونیم.